بسم الله الرحمن الرحیم. اگر در معامله شرطی رو بگذارند که این شرط خلاف شرع نباشد و با قواعد خود اون معامله هم که می کنند منافات نداشته باشه، این شرط لازم الاجراست. مثلا شرط میکنن که این جنسی رو که فروختن تا فلان تاریخ معامله نکند این شخص، یا جنس رو میفروشه و شرط میکنه که تاریخ تحویل این خانه، مثلا این تاریخ تحویل 6 ماه بعد باشه، 1 سال بعد باشه. این شرط خلاف کتاب و سنت نیست، یعنی حرام نیست و با خود اصل معامله هم تنافی نداره. شرطی که این چنین باشه لازم الاجراست. حالا اگر از این شرط تخلف کند کسی که شرط بر او شده، خود به خود معامله باطل نمیشه، بلکه اجازه فسخ معامله می آید برای کسی که این شرط به نفع او شده. مثلا باید این خانه را سر 6 ماه تحویل بده. اگر سر 6 ماه تحویل نداد این خانه را، خود به خود معامله فسخ نمیشه، بلکه بعد از اینکه اون شخص به وعده خودش وفا نکرد، حالا برای طرف مقابل این اجازه هست که بیاد معامله رو فسخ بکنه. تا قبل از اون نمیتونست معامله رو به هم بزن. اگر معامله را فسخ نکرد، معامله سر جاش باقیه. اگه معامله را فسخ نکرد باقیه. مثلا فرض کنید که توی این قراردادهای خانه ها الان می نویسن که باید طرفین در فلان تاریخ توی دفترخونه حاضر بشن و کار انتقال سند را انجام بدن. اگر حالا یکی از دو طرف نیامد و این کار را انجام نداد، چه نتوانست چه میتوانست و انجام نداد، معامله به خودی خود فسخ نمیشه، از بین نمیره، بلکه وقتی او این کار را نمیکنه، حالا اجازه دارد طرف مقابل که معامله را فسخ بکند. اگر این کار رو نکند ولو به خاطر اینکه مسئله بلد نبوده، معامله همچنان سر جاش باقیه. اینجا یه نکته ای رو عرض میکنم، بعضی ممکنه یه خورده احساس کنم من دارم تناقض میگم، ولی بالاخره باب معاملات دقتش بیشتر از باب عباداته، باید به این دقت ها افراد توجه داشته باشن، به خصوص اونایی که تو کار معامله بیشتر هستن. بعضی وقتا شرط میکنن طرفین که اگر فلان، اگه یکی از دو طرف حاضر نشد مثلا توی دفترخونه، معامله منفسخ باشد، خود به خود فسخ باشد. آیا چنین شرطی صحیح هست یا صحیح نیست؟ این جور شرط کردن مورد اختلاف فقه هاست که آیا چنین حالتی که بهش میگن شرط نتیجه، اون قبلی شرط فعل بود، این رو بهش میگن شرط نتیجه، آیا در چنین حالتی معامله خود به خود فسخ میشود یا نه، مورد اختلافه. باید ببینن که از چه کسی تقلید میکنن، بر اساس نظر اون فقیه عمل بکنن. اگر کسی محل ابتلاعش بود و نفهمیده، بعد از عرایض من حالا یا امشب یا وقتهای دیگه مراجعه بکنه تا من برای او شرح بیشتری عرض بکنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب واسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. شما از فضل خدا درخواست کنید از خدای متعال. خدا به همه چیز آگاه. این یکی از اموری است که ما بندگان رو حیرت زده میکنه در مقابل خدا. خدا دارد و میداند و میتواند همه نقایص ما، همه مشکلات ما رو حل بکنه، اما دوست داره روی حکمتی که ما در خانه او گدایی کنیم. واسأل الله من فضله، ما درخواست کن. معمولا توی درخواست هایی که ما از یکدیگر داریم، همین که طرف مقابل میداند کافی است برای این که ما دیگه مطلب خودمون رو بیان نکنیم. میگیم اون میداند، خبر داره. اما خدا در عین این که میداند میگه واسأل الله من فضله، اینا دنبال همم آورده. واسأل الله من فضله ان الله کان بكل شیء علیما. مشکلاتتون رو به خدا بگید، بگید، بیان. امام صادق علیه السلام فرمود به یکی از اصحابش به نام میسر، بهش فرمود میسر اگر دهانتو ببندی، زبانت رو در کام فرو بکشی و حوائجتو به خدا نگی، خدا به چیزی نمیده. خدا بنا داره که مردم ازش گدایی کنن تا بده. و این نکته هم چیزی نیست که نیاز خدا باشه. آخه من گاهی این کار رو نمی کنم، مثل بعضی از مثلا مردان بخیلی که تو زندگیشون خرج نمی کنن تا جیغ زن و بچهشون رو در بیارن، داد و بیداد یا ازشون بیان درخواست بکنن، مثلا بخوان و التماس بکنن، ایشون وقت لطف بکنه اون مثلا نفقه واجب و آنچه که باید رو انجام بده. خدا اینجوری هم نیست، اینجوری نیست که نیاز داشته باشه. این آدمایی که اینطورین تو ما، اینا نیازمند توجه هند، یعنی روپای خودشون نیستن، تنها که باشن احساس بدی دارن. توجه میکنی؟ آدم این افراد نیاز دارن که بهشون توجه بکنن. خودشون به اندازه کافی، خودشون رو به اندازه کافی بلند قامت نمی بینن، احتیاج دارن که زیر چارپایه مردمشن، چارپایهشون برن رو اونا وایسن تا خودشون رو بتونن حتی ببینن. در مورد ما این حالت چیه؟ جزو رذائل ماست. ما اگه بخوایم اینجور بشیم، به ما توصیه کردن که شما اگه میدونی کسی محتاجه به او کمک بکن قبل از آن که او زبانش رو به حاجت باز بکنه. توجه کردی؟ اینجوریست که یه شعری هم داره، یادم نیست، شاید مال صاحب تبریزیه، میگه ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم. گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است. این از خصوصیات خوبه که ما وقتی میبینیم و میدونیم کسی نیازمنده، قبل از آن که او ابرازی بکند بهش رسیدگی کنیم، تا چه برسه توقع کنیم که او بیاد اصرار بکنه پیش ما. ما این جزء خصوصیات خوبمونه که این کارو بکنیم. اونایی که این خصوصیات ندارند، اونا نیازمند توجه دیگرانند. در حقیقت تو شخصیت خودشون کم میبینند خودشون رو. وقتی خودش پیش خودش ارزشش کمه، نیاز داره که دیگه بقیه بهش توجه کنن. درسته؟ وقتی میخواد اینجوری باشه، این در حقیقت گروکشی میکنه از دیگران تا بهش توجه کنه. این در مورد ما مذمومه، توجه کردیم. و تازه این افراد به اندازه این که کار رو هم انجام دادن، توقع تشکر بعدی رو دارن و حتی منت هم میگذارن. اما در مورد خدای متعال، بدون اینکه نیازی داشته باشه، بدون اینکه احتیاجی داشته باشه، اینجور قرار داده دستگاه خلقت رو که ما بندگان پیش او گدائی کنیم. در عین اینکه او میداند، واسأل الله من فضله ان الله کان بكل شیء علیما، خدا اینطوری قرار داده بدون اینکه نیازی به این سوال ما، درخواست ما داشته باشه، این کار رو میکنه. اینطوری قانون گذاشته. منتها در این راه، این همون جمله است که تو اوائل همین آیه، اوائل دعای ابو حمزه سمالی شبهای ماه رمضان هست، که بعدش زین العابدین علیه السلام یه جمله داره خیلی قشنگ، ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. این جزء خصوصیات ویژگی‌های تو نیست ای خدا که امر کنی به درخواست و گدائی و در این حال نخوای عطیه خودت رو عنایت بکنی و نخوای بدی. این چنین نیست. میگی بخواید، چیزهایی هم آماده کردی. منتها در این دادن حاجت ها کی میدهد، چگونه میدهد، با چه شرایطی میدهد، او حساب جدایی داره. دعا تو عالم خلقت گم نمیشه، از بین نمیره. توجه کردیم. من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه، اگه کسی فرصت دعا بهش داده شد، محروم از اجابت نیست. منتها گاهی حکمت در اینی که با یه مقدماتی بهش این حاجتو میدن، با یه فاصله زمانی بناس بهش بدن. اگر تو این فاصله کارهایی بکنه، وقت این اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء میشه. اونی که بنا بود در اثر دعای قبلی بهش بدن، حالا حبس میکنن دیگه، نمیدن بهش، کنسلش میکنن. ولی طبق دعای اول بنا بود بدن. گاهی خود حاجت رو میدن، گاهی یه حاجت دیگری، نیاز دیگری است که میدهند. ما از یه مورد ناله میکنیم، مشکل ما رو یه جای دیگری برطرف میکنن که اون وقت و اون زمانی که درخواست میکردیم توجهی نمیشد، ما خودمون توجه نداشتیم، به همون میدن اون چیز دیگر رو. اما گاهی معصیت های بعدی جلوی اون عطیه و عطای بعدی رو به ما میگیره. خدا دوست داره که ما از او درخواست کنیم، گدائی کنیم، و هر کس این گونه کاری رو تو زندگیش زیاد انجام بده، مورد عنایت و لطف خداست. یکی از چیزایی که تو زندگی های ما بی‌تعارف کم شده و اونجا اون مقدارایی هم که از کم جون و رقیق و بی‌حال و ظاهرش رو میخونیم رد میشیم و ایناز، خود دعاست. این دعا اگر به الفاظی باشد که المعصومین علیهم السلام رسیده که بهش میگن دعای معثور، اگر به این باشد بهتر است. نبود به همون زبان مادری خودمونی با خدا حرف زدن ولی با احترام و اثر گدائی، نه طلبکاری و حالت درشتگویی کردن، این غلط. اگر این چنین باشه، خدا به خاطر همین درخواست این چنینی به ما توجه میکنه و اون توجهی که به خاطر این اصل گدائی ما میکنه، ارزشش و فایدهش برای ما بیش از اون چیزیست که ما ازش میخوان، توجه میکنیم، بیش از اونست. این رو توی دستور زندگیمون وارد کنیم، تو برنامه‌مون و داشته باشیم این مسئله رو، وگرنه سرمون کلا میره، کمون که تا الان کلای گشادی هم رفت. خب این یه عرضی درباره این آیه. اما آیه 34 سوره نساء یه آیه ایست که روزگار ما دست کم من بعضی موارد مواجه شدم که اظهارشون این بوده که به خاطر آیه 34 سوره نساء از مسلمانی دست برداشتن، همین آیه که امشب تلاوت کردم، و من این مورد رو میخوام مختصرا عرض بکنم و یه توضیحی بدم. انشالله اگر جایی با این سوال مواجه شدید، این بشه یه پاسخی رو بدید یا دست کم بدونید که پاسخ داره. این آیه دستور میده، قسمتی که مورد نظر هست اینه: ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المواجع واضربوهن. اون زنانی که شما نگران نشوز اونها هستید، که عرض میکنم نشوز یعنی چی، شما شوهران اول اونها رو موعظه کنید، بعد هم در مضجع و رخت خواب از اونها فاصله بگیرید و بعد هم اونها رو بزنید. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر اطاعت از شما کردن، دیگه اونها به اونها ستم نکنید. خب سوال شده که یعنی چی که به شوهرها اجازه میدن زناشون رو کتک بزنن؟ و من مباحثه طولانی داشتم با کسی که تو همین گفت که همین آیه سبب شده من از مسلمانی برم بیرون، این قرآنی که توش همین چیزیه من قبول ندارم. البته اون کسی که با من حرف میزد مرد بود و از جنس زنان خانوما نبود، ولی هستن خانمایی که به خاطر این آیه و مشابه های او تو روایات اگر از مسلمانی دست بر نمیدارن، دستگم گلمند هستن که آخه این چه حکمیه که خدا داده. توجه به این ممکن، نشوز یعنی چی؟ نشوز یعنی خروج از اطاعت. خروج از اطاعت و نشوز میگن، یعنی مخالفت کردن. خب زن باید مطیع شوهرش باشه شرعاً، ولی فقط در دو جا. این چیزیه که خیلی از آقایون نمیدونن، کثیری از خانمام نمیدونن، و بعد همین منشأ فهم نادرست این آیه میشه و منشأ یه مطالبات بی خودی میشه تو زندگی. زن دو جا واجب اطاعت کنه از شوهرش، ولو این که خوشش هم نیاد. مورد اول در مورد استمتاعاتی است که مرد از او میخواد و زن عذر شرعی نداره. این مورد اوله. مورد دوم خروج از منزله که باید با رضایت شوهر باشه. این دوتاست. سومی هم نداریم ما. این که تو خونه کار بکنه جزء واجبات بر زن نیست، بزاربردار بکنه جزء واجبات زن نیست، این که توی خونه پخت و پز کنه، جارو و پارو بکنه، تمیز کنه و امثال اینها جزء مستحبات زن هست، جزء موارد مستحبه، ولی جزء واجبات نیست. و اگر جزء مستحبات، بنده نمیتونم به عیالم فشار بیارم که چرا واسه من قضا درست نکردی، او واجبشو انجام بده کافیه. در غیر واجبات نمیشود ما به یکدیگر اعتراض بکنیم، به یکدیگر رو آزار بدیم، اذیت کنیم. توجه کردیم؟ جایز نیست. دوست نداره این کارو بکن. من رفتم میرم میشب منزل، شام چی داریم؟ هیچ. من حتی اوقات تلخی نمیتونم بکنم باش. توجه کردیم؟ بی احترامی کنم، بهش بگم تنبل، بی ارزه، شلخته، نمیم چی، یه حرفا جایز نیست. لباس من کثیف، خودم باید بشورم. نه، یه کارگری رو بگم بشورم. اینا نمیگم تا خانما اون کارایی که میکنند و نکنن، نه، جز مستحباته. جز مستحباته. زن وقتی کار میکنه توی خونه، اگه به خاطر خدا باشه، لحظه به لحظه به خدا نزدیک میشه. خانما میتونن در اثر کاری که میکنند آخرت، با همون پختن نمیدونم غذای معمولی و کارهای دیگه، به خدا نزدیک بشن. آنن فآنن میتونن این کار بکنن، قصد قربت بکنن، کارشون میشه به خاطر خدا. خیلی ساده هم هست برای اونا، ولی واجب نیست. من نمیتوانم بزنم توی غیر اون دو مورد اعتراض کنم، اما تو اون مورد حق اعتراض دارم. توجه کردی؟ چون معنی واجب اینی که من باید انجام بدم، نمیتوانم انجام ندم، و اگر انجام ندادم میشود به من یه خلاصه محدودیت هایی وارد بشه، حتی مجازات هایی میتونم ببینم. اما مجازات چیه؟ خدا معین میکنه. همینطور زن دو تا واجب داره، یکی بحث استمتاع، یکم بحث خروج از منزل که باید با اذن، با رضایت قلبی شوهر باشه. اگه مرد به زنش بگه میخوای بری برو، ولی خانومه میدونه که زن راضی، شوهر راضی نیست، این کفایت نمیکنه. توجه کردی؟ میتونه مرد به ای میخوای بری برو، ولی خون خواهرت نرو، میتونه بگه. من توصیه نمی کنم آقایون این کارو بکنن، میگم اگه کردن خانوما دیگه نمیتونن از اون بگن که بی خود حرف بی خود داری میزنی. خب این دو تا واجب روی حکمت خدا این دو واجب رو قرار داد. برای آقایون هم البته واجبات است در حق مرد. مرد هم میشود ناشز بشود نسبت به زن، حقوق زن رو رعایت نکنه. اینجا مثلا زن وقتی اون دو واجب رو انجام داد، حق نفقه داره، مرد باید نفقه شو بده. درسته؟ باید نفقه شو بده، و اگه نده نشوز داره. حق قسم داره زن، که حالا توضیحش چیه بماند، چیزاییست که معمولا مردم الان رعایت میکنن، ولی به هر صورت مرد، زن یه سری حقوق داره به گردن زن، و زن هم حقوقی داره گردن من. اگر حالا زن از اون من ناشزه شد، یعنی از اون حقوق واجب شوهر کم گذاشت، اینجا دقت کنید، قانون همیشه دو تا پایه داره. اولین پایه قانون اینه که محدود میکنه آزادی های اشخاص رو. وقتی جای قانون میذارن، چه قانون خدا باشه چه قانون مردم، مثلا اگه این خیابون دولت رو از غرب به شرق یه طرفه بکنن، معنیش چیه؟ معنیش این که دیگه ماشینی از شرق به غرب نمیتونه بیاد. بله، معنیش اینه که آزاد، با اینکه آزادن افراد بیان، میتونن بیان با ماشین، ولی اگه نباید بیان، محدود میکنه. دوم اینکه وقتی قانون معین میکنن، اگر کسی تخلف بکنه از قانون، برایش مجازات معین میکنه. حالا مجازات مثلا ورود ممنوع اینه که 100 هزار تومان جریمه میکنن، 200 هزار تومان جریمه میکنن، کمتر بیشتر. بله، یه مجازات های دیگری رو زندان قرار میدن، یا مجازات های تا حد اعدام هم پیش میره توی بعضی از جرائم. ولی کلن قانون یه چیزیه که هم محدودیت میاره و هم اگه کسی رعایت نکرد چیه؟ مجازات شدنیه. حالا اگر زن اون دوتا واجب خودش رو، یکی یا هر دوش رو رعایت نکرد، اینجا این چنین قرار داده خدا که به مردش خدا توصیه کرده اول او رو موعظه کن، او رو از بالاخره آتش قهر خدا او رو بترسون. مثلا روایت داریم زنی که بدون رضایت شوهرش از منزل خارج میشه، از وقتی خارج میشه تا وقتی میاد، لعنت و ملائکت و سماء و ملائکت و الارض و ملائکت و رحمت و ملائکت و العذاب، ملائکه همه شون، آسمان و زمین، فرشتگان، حتی نه تنها فرشتگان عذاب، فرشتگان رحمت هم اونو لعنت میکنه تا وقتی برگرده. درسته؟ همینجور کنتور میندازه تا بیاد برگرده به خونه. خب این یه موعظه است. زن خانمی که خدا ترس بشه تأثیر میکنه درش. مورد دوم اینه که قهر کنه از او، جایگاه خودشو در خوابیدن عوض کنه، که قدری از نظر روحی یه تنبیه مختصر واسه خانم هاست. و مورد سوم بزند او را. زدن در اینجا اصل زدن آمده، روایات بیان کردن چه مقدار بزنه، این معنیش نیست که بزنه یعنی این که دیگه تمومه، دیگه کمربند داد برداره، اونم با اون سر قلابش بگیره برای زدن، اونم تا اونجا که میشه. نه، تو بعضی روایات داریم که زدن در خلاصش اینه که تا حدیست که دیه بر ندارد، توجه کن دیه نگیره. درست؟ تو بعضی روایت داریم با چوب مسواک بزنه، که چوب کوتاهی ازن خیلی بالا پایین هم نمیره این چوب، توجه کردیم؟ حالا الان که مسواک ها چوب نیست، ولی اون وقت چوبای مسواک دیگه حد اکثر این مقدار هست، اونم نه در حدی که دیه برداره. اگر زن اطاعت کرد دیگه بازم یعنی برگشت به اون وضعیت، باز حق ادامه دادن نداره، توجه کردین؟ مرد نمیتونه دق دلی خودشو بابت یه سری از گلایه هایی که داره اینجا تحت اون عنوان ادامه بده، این کار جایز نیست. در همین حد خدا به دنبالش هم این وقتی اطاعت کردن دیگه باید رها کنی، نمیتونید ادامه بدین. اگر زن این مقدارم درش اثر نکرد، وقت مرد راهی که داره طلاق اونست، زنه رو طلاق میده، نمیخواد بسازه، حالا این زنه هست با اون، ولی دیگه اون وقت این زنی که ناشزه است حق نفقه نداره مرد، یعنی استحقاق نفقه نداره. این موارد. حالا در اینجا یه نکته ایست، در اون دو واجبی که زن باید اطاعت بکنه، اون دو واجب معمولا چیزاییه که اگر بخواد خدا مجازاتشو به دادگاه ها بسپره، خیلی وقتا اصلا خلاف مصلحت میشه. بحث استمتاعی که مرد از زنش میخواد و خروج از منزل، باید وقت مرد شاهد بگیره، دوتا شاهد عادل باید بگیره بیاد شما شهادت بدین، اصلا خیلیاش با بحثای حیا و عفت چیه سازگاری نداره، بهتره همون به صورت مختصر حل و فصل بشه. لذا این مطلب و اگر مجموعش رو ببینن یه چیز عجیبی نمیشه این که یه دفعه پخش بشه که خدا در قرآن گفته زنا رو کتک بزنین، این اهانت به زنا چنین چنان بالا پایین اینور اونور داد بیداد، ندیدند که نشوز در کجاست و چه مقدار و تو چه شرایطی هم هست. توجه کردین؟ و این موضوع موضوعیست که اگر مجموعش دیده بشه حتی برای خانمها قابل تحمله، چون بالاخره خدای واجباتی رو بر ما قرار داده روی حکمتی. مرد یه سری محدودیت هایی داره در رفتار نسبت به زنش، زن یه سری محدودیت هایی داره، آقایون باید در مجموع نسبت به خانماشون رفتاری بکنن که در قرآن هست و عاشروهن بالمعروف، یعنی من مرد توی خونه باید یه جوری رفتار کنم که کسی از بیرون ببینه بگه من بد رفتار نمی کنم با زنم. ممکنه راضی کننده برای او نباشه ها، ممکنه او مثلا من که میگم نه شخص خودم میگم، شما هم همینجور همه آقایون، ممکنه زن از من توقعی داشته باشه یا از شما توقعی داشته باشه که فلان سفر رو هم شما ببرید، واجب نیست جز بعد خیلی از این سفرهایی که آقایون میبرن خانماشون رو واجب نیست، جز واجبات نیست، خوبه کار خوبیه ولی واجب نیست. گاهی زن چون این سفر رو مرد نمیبرد یا فلان چیز رو براش نمیخرد میگه این خوب با من رفتار نمیکنه، بله، یا انقدر به او بد بیرا میگه که اصلا حال اون مرد رو میگیره، اصلا شادابی او رو توی خونه از بین میبره، ولی در این حال تو اون از بین رفتن شادابی مرد حق نداره رفتار معاشرت به معروفش رو رها کنه، نمیتونه توی خونه فحش بده، بد بگه، اهانت کنه، حتی بی‌اعتنایی هایی که معناش توهین به زنه نمیتونه بکنه. توجه کردی؟ باید مرد در مجموع و عاشروهن بالمعروف باشه. دقت کردی؟ این رفتار مرده. ولی اگه زن از اون دو تا خط قرمز میخواد عبور کنه، وقت مرد به جای اینکه کار رو به دادگاه کشونه و شاهد عادل بیاد و شهادت بدن و این حرفا، به جای اون مسئله گفتن همونجا به صورت مختصر چیه حل و فصل بشه، اونم وقتی مرتبه آخرش که ضرب هست نه به قدری که دیه برداره. توجه کردین؟ این یه جور در حقیقت تنبیه به معنی لغویشه، یعنی آگاه کردن، یه خورده چین حواس این زن پرت شده، این حواسش جمع بشه. اگر نه دیگه بعد از این زن همچنان ادامه میده، حق نفقش ساقطه و مرد نمیخواد دیگه با این زندگی کنه، خب خدا حق طلاق رو به مرد داده شرعن و او میتواند این کار رو بکنه. لذا اگر مجموع آنچه عرض شد که من آنچه گفتم ماله نکشتم رو آیه ها، فکر نکنیم دارم از خودم چیزایی میگم، چون بعضی واسه درست کردن بعضی از احکام شرعی از این برا اون برا آسمون زمین از غیر دین وارد میکنن تا چالش رو پر کنن، من خدا وکیلی یک کلمه این برا اون برا نگفتم، آنچه گفتم همه تو فقه و تو آیات و روایات هست. اگر این مجموعه دیده بشه اصلا این حکم عنوان یه حکمی که باش بخوان افراد به اسلام و به دین و به قرآن یه جور بی‌اعتنایی کنن و این رو خلاف اخلاق ببینن، این رو به این شکل ارزیابی نمی کنن. بحث ما اگه طول کشید، ولی چون برای به خصوص خیلی از این جوونا نشنیده هاش زیاد بود، من مجموعش رو گفتم تا انشالله هیچ وقت محل ابتلاعشون عملا نشه، ولی اگه وقتی با این اشکالات مواجه شدن که روزگار ما متاسفانه زمان انتشار شبهاته، پاسخش رو داشته باشند. پروردگارا به حق صاحب قرآن در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پروردگارا به آبروی صاحب قرآن قلب نازنین امام زمان علیه السلام را از هر هم و غم و حزن و پریشانی حفظ بفرما. پروردگارا وجود اون بزرگوار را از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای مسون و محفوظ بدار. اون حضرت و دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بفرما. توفیق انس با خودت به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و شر همه اونها که برای مسلمین و شیعیان نقشه سوی میکشن، شر اونها رو به خودشون بازگردان. شیعیانی که در اطراف و اکناف عالم گرفتارن، در هند، در بحرین، عراق، سوریه، لبنان، ایران، همه جا، خدایا اونها که به دست دشمنان امیرالمؤمنین گرفتار آمدن، همه اونها را از شر دشمنان به زودی خلاص و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا والدین ما، زوال حقوق ما ببخش و بیامرز. عواقب ما ختم به خیر بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل الله مفی فرج مولانا صاحب الزمان.